به نام خداوند جان آفرین و با عرض سلام خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند. خب، برنامه امروز ما به مناسبت ماه رمضان درباره پرش سگام در رمضان هستش. شاید به نظرتون یه مقداری غیر متعارف و غیر مترقبه بیاد، ولی یک کمی حالا دقت بفرمایید، شاید خیلی هم بی‌تناسب نباشه. همطور که میدونید، قدیمی ترین رشته های ورزشی همین دو میدانیه که مادر ورزش ها تلقی میشه. دویدن از همون دوران یونان باستان، تمدن یونان و روم باستان که ورزش ها در اونجاها خیلی رونق داشت، شاید مهمترین رشته ورزشی دویدن بود. اتفاقا دو ماراتون هم مربوط به همون جنگ ایران و یونانه که خبر پیروزی یونانی ها رو یک سرباز یونانی از اون مسافتی که در بیرون شهر بود صحنه جنگ تا شهر آتن، که فاصله تقریبا نزدیک تهران تا کرجه، با دویدن طی کرد تا خبر اون پیروزیشون رو برسونه. و این در طول تاریخ مونده، چون برای اونها که ملت نسبتا ضعیفی بودن در برابر ابرقدرت ایران، یه پیروزی بزرگی محسوب میشد. حالا دیگه تو دنیام دو ماراتون یا هفت ماراتون اینا همه باقی مونده دیگه. رشته های وابسته به دو میدانی، یکیش هم پرشه. حالا پرش با مانع، که خود اینم دویدن وقتی که 40-50 متری مانع باشه خودش سخت‌تر میکنه کار دویدن. یکی هم پرش ارتفاع و پرش طول. خب پرش ارتفاع از نظر در واقع بعد رو به بالاست، که الان رکوردی که اخذ شده حدود 2.45 همچین چیزها، یعنی بیش از قد بلندترین انسان تونستند بپرن. خود این از نظر جسم انسان یه پیشرفته. یا پرش طول 6 خورده‌ایه، خیلیه که انسان بتونه بیش از 6 متر بپره. البته همه اینا وابسته به دویدن دیگه، با دویدن اون پرش آخر رو انجام میدن. و از اینا شگفت‌تر پرش با نیزه است که 6 خورده‌ای متر، یعنی به اندازه ارتفاع ساختمان 2 طبقه آدم ها میتونن، ورزشکار البته، بپرن 6 و حدود 6.5 متر. و در پرش معمولی هم، پرش سگام، تا 18.5 متر، یعنی به جای اینکه یک گام با یک گام، ولی این گام رو ادامه بدن پشت سر هم 3 گام برداره، تا 18 متر میتونه بپره انسان. یعنی رکوردی است که به دست آوردن بیش از 18 متر. خب مارمزون هم همینطوره. یعنی بشر همینطوری که از نظر جسمی میتونه با تمرین، با ممارست، در رقابت‌های تنگاتنگ پیشرفت بکنه و یک همچین رکوردهای عجیبی رو به جا بگذاره که تا 18.5 متر سگام بپره، یا با پرش با نیزه در ارتفاع تا 6.5 متر بپره، اینا خب یه رکوردهای خیلی حیرت آوره برای آدمای معمولی. ولی نشون میده انسان اگه اراده بکنه، تمرین داشته باشه، میتونه به یک همچین ارتفاعاتی برسه. اتفاقا در قرآن یه آیه هست میفرماد که وذروا الذین یلحدون فی اسماء وذروا الذین لا یریدون الا الحیات الدنیا. اونایی که جز دنیا نمیخوان، پیامبر کاری بهشون نداشته باش. ذالک مبلغهم من العلم، سقف علمیشون تو همینجاست، ارتفاع دانششون به اینجا رسیده. فکر میکنن همه چی تو همین دنیاست دیگه. حالا کره زمین مثلا محلی از اعراب نداره در منظومه شمسی ما، حتی چه برسه در جهان. یک کسی تمام هم‌مقام و تمام آرزو و ایدئالهاش در مدت عمر دنیایش باشه، خب میگه کاری بهش نداشته باش، رها بکن و زر نزین لا یریدون الا الحیات دنیا، به حال خود آزاد بگذار. اینا نمیخوان، این سقف علمیشونه. پس بشر نه تنها در جسم، در آرمان و آرزو و ایدئال و اندیشه هاش هم میتونه سقفی داشته باشه، از خاک به افلاک میتونه پرواز کنه یا در همونجا بمونه، استاقلتم الی الارض، به زمین بچسبه، به همینجا، بالاتر رو نخواد ببینه. بنابراین این مثالی که بنده زدم، پرش سگام در ماه رمضان، یه اشاره است به اینکه انسان بتونه در معنویات هم یک کمچین پرش هایی بکنه. اتفاقا در قرآن هم از همین سرعت و سبقت نام برده، میگه سابقوا الی مغفرة من ربکم و جنة ارضها السماوات والارض، سبقت بگیرید از هم، پیش بیفتید در مغفرت، یعنی پاک شدن، پالایش پیدا کردن، تسویه شدن روحی، تزکیه، و بهشتی که فراخناش همه جهان هستیه، ارضها السماوات والارض. بهشت یه جای خاصی نیست، یه باقی نیست، کل زمینه، نه کل جهانه، نه کل کره زمین، حتی ارضها السماوات والارض، یعنی در واقع قلمرو به بهشت عالم هستی است. پس یه جا میگه سابقو، سبقت بگیرید، یه جا میگه سارعو. کافی نیست که آدم سبقت هم بگیره، باید به سرعت سارعو الی مغفرة من ربکم و جنة ارضها السماوات والارض. پس سرعت و سبقت هم سریع آدم بدوه و از همه سریع دوندگان هم بتونه پیش بیفته. اینا در دین دیگه، برای رسیدن به اون در واقع آرزوی فوق‌العاده، فوق تصور ما. اتفاقا در دعاهایی که میخونند در ایران تو رادیو هم روزای شبای جمعه، دعای کمیل، دعای امام علی اینه که یا رب یا رب یا رب، دعا میکنه پروردگارو، قو علی خدمت که جوارهی، اعضا و جواره من قوت پیدا کنه، یعنی بدنم قوی بشه برای اینکه بتونم خدمت بکنم به تو، وشدد علی العزیمت جوانهی، نیروهای درونیم برای عزم و اراده تقویت بشه، حتی اسر الیک فی میادین سابقین، تا برم تو میدانهای مسابقه. اینجا دیگه مسابقه دویدن عادی نیست، دویدن برای طاعت رب و خدمت به خلقه. و اسرع الیک فی البارزین، به سرعت همراه کسانی که بارز شدن، آشکار شدن تو میدون، سینه سپر کردن، به سرعت اونجا برم. و اشتاق الی قربک فی المشتاقین، حالا مفصله یه مجموعه. پس میبینیم این تعابیر مربوط به ورزش و رقابت‌های ورزشی چگونه در ادبیات دینی هم وارد شده، حتی در انجیل هم هست. حضرت عیسی میگه شما مردم میدوئن به سوی یک مدال طلا، یک جایزه دنیایی، ولی من سعی میکنم سرعتم به سوی یک جایزه ابدی باشه، رضوان خدا. میگه اونجا دورانم هم دویدن بوده، زمان حضرت عیسی هم بالاخره در دوران روم شرقی بوده دیگه، این استادیوم های ورزش و همینا بوده، از این اشارات هم دارن ایشون. و میگه اونا که مشت میزنن، در واقع مسابقات مشتنی معلوم اون موقع بوده و حریف های به صلاح قدر خودشون، ولی من فکر میکنم به اون نفس شیطانی باید مشت بزنم، یعنی در واقع یک نبرد درونی دارم. خیلی جالبه که از زمان خودشون و این رقابت ها استفاده کردن. در نهج البلاغه هم فراوان هست، فراوان از در واقع تمرین کردن های طولانی برای این رقابت های در معنویات. خیلی این تعبیر که اون موقع بوده ازش استفاده شده، بنابراین خیلی غیر مترقبه و غریب نباید بوده باشه این انبان پرش سگام در ماه رمضان، بلندترین پرش انسان در سطح زمین، پرش های ورزشی، پرش سگامه. و در ماه رمضان هم اتفاقا سه نوع، سه گام پرش وجود داره که عرض امروز من درباره این سه گام، گام اول، گام دوم، گام سوم که به اجمال در جلسه گذشته بهش اشاره کردم. اتفاقا در اواخر جلسه گذشته عرض کردم رمضان یه مدرسه است. مدرسه در واقع سه موضوع: تقوا، شکر و دعا، که حالا امروز این رو باز خواهم کرد. و از قضا دیدم همین دو سه روز اخیر یکی از شخصیت‌های برجسته مسلمان جهان، اتفاقا اونم عنوان سخنرانیش بود رمضان The School of تقوا، رمضان مدرسه تقوا. این حمزه یوسف هست که شاید اسمش رو شنیده باشید. حمزه یوسف متولد امریکا هستش، اسم اولیش هم بوده مارک هنسون، در اینجا متولد شده و بعدها در همون دوران نوجوانی به اسلام گرایش پیدا کرده و الان از مؤثرترین شخصیت‌های اسلامی در غرب، یعنی در اروپا و امریکا. حتی چند سال پیش تایم مگازین شخصیت‌های برتر رو که معرفی می‌کنه، تأثیرگذارترین شخصیت‌های جهان در نمی‌دونم لیست 100 تاییش بود یا 500 تایی، یکی از تأثیرگذارترین شخصیت‌ها همین حمزه یوسف است. حتی بله نیویورکر و یکی دیگر نشریات بزرگ امریکایی اونو به عنوان مؤثرترین شخصیت اسلامی در امریکا معرفی کردن، گاردین، هم گاردین هم نیویورکر. کاری ندارم، همین آقای حمزه یوسف در همین دو سه روزه رمضان The School of تقوا، که ماه رمضان مدرسه تقواست، دانشکده تقواست. تقوا را من دفعه عرض کردم، همون سلف کنترل به انگلیسی میشه. تقوا در زبان عربی یعنی ترمز، یه جایی آدم بتونه جلو خودشو بگیره. ماه رمضان از ساده ترین تمرینی که نخوردن نیاشامیدنه آغاز میشه و بعد چشم رو مراقبت کردن، به نامحرم نگاه نکردن، زبان رو غیبت نکردن، توهین نکردن، بدگویی نکردن و الی آخر دست و پا و همه چی. دعاهای ماه رمضان هست از امام سجاد، یکی از دعای ورود به ماه رمضان خیلی مفصله، یکی ودای ماه رمضانه. در اونجا میگن خدایا به من توفیق بده که در این ماه دستم جز اون چه که تو راضی هستی اقدامی انجام نده، کاری نکنم، یعنی با دستم خیانت نکنم، پام در جایی که تو نمیپسندی نره، چشمم جز اون چه که شایسته است نبینه، گوشم جز اون چه که حق نشنوه، و همه اعضا و جواره هم، میگه در حال روزه باشه، یعنی روزه تمام وجوده. تقوا یعنی همین، تمام اعضا و جواره. اصلا کلمه سیام رو عرض کردم دفعه گذشته، یعنی نکردنها، دست نگه داشتنها. حالا من یه کلیاتی در جلسه گذشته عرض کردم، این اشاره که حالا به حمزه یوسف کردم و نمونه های دیگه، برای اینکه چقدر این مسئله اهمیت داره که بفهمیم روزه دلاراست شدن نیست. و نه تنها آقای حمزه یوسف فعال در واقع اسلامی سیاسی در امریکا، بلکه نخست وزیر فعلی اسکاتلند، در خود ایرانم استاد محمد مجتهدی شبستری که ایشون هم دفعه گذشته ظاهرن فکر کنم به یه مناسبتی اشاره کردم، و عجیب می که همزمان ایشون هم یک سخنرانی تو همین زمینه داشتن که اونم کاملا شبیه همون عرضی که دفعه گذشته من داشتم که روزه رو قرآن نگفته بر شما واجب می کنم، گفته ایجاب می کنه، اصلا از ناحیه بالا نیست که خدا بر شما واجب کرده و حتما باید این کار بکنین، به عنوان اینکه اگر میخواین به سلامت و امنیت برسین، جامعتون امن بشه، خودت در سایه امنیت قرار بگیری، خوف و حزنی نداشته باشی ایجاب میکنه. درست همطور که یک پزشکی که حالا یه مریض قندی یا قلبی داره بهش میگه خب ایجاب میکنه که این داروها رو مصرف کنی. هرگز از بالا نمیگه به تو دستور میدم که اینجوری زندگی کن، اینا رو بخوری اونا رو نخوری. میگه خب خودت حالا آمدی پیش من، ولی خب ایجاب میکنه، ضرورت داره، یعنی توصیه است. من بذارید قبل از اینکه وارد بحث بشم اینم بیه پرانتزی باز کنم، بعضی از نکات ایشون رو بخونم. ایشون خب روحانی هستند ولی خب در این حال یک فیلسوف و یک روشنفکر، البته مغضوب و منتقد به حاکمیت فعلی هم هستند. ایشون میگن این کلمه وجوب، وجوب در عبادات، میگه اینو باید گذاشت کنار، باید توصیه رو پذیرفت و زیستن اخلاقی، توجه به اخلاق، نه دلاراست شدن. میگه به جای اصالت به عبادت باید به فضائل اخلاقی اهمیت داد. ایشون میگن که فقه ناظر به جسم و بدن مؤمنانه، میخواد بدن رو مهندسی بکنه، مدیریت بکنه، ولی عارف میخواد مؤمن با وجود و با قلب خودش با هستی رابطه برقرار بکنه. عرض بنده در جلسه گذشته دقیقا همین بود که فقه ناظر به ظواهره ولی قرآن، ایشون در واقع به جای قرآن میگن عارف یا عرفان. کلمه قرآن رو ترجمه میکنن به کار نبردن، چون عارفان ما هم به جای سطح دین، ظاهر دین، به عمق دین پرداختن. میگه مثنوی من چو قرآن مدل، حاضی بعضی و بعضی را مزل. برای مولوی هم در واقع قرآن مدلش بود، بنابراین اونها از قرآن آموختند که باید به درون دین، به پیامش، به روح و روان پرداخت، نه به ظواهر. یعنی عارفان مقابل فقه بودن در واقع، فقاهت، دیدگاه های فقاهتی. حالا به هر حال فرق هم نمی کنه، عارفان هم در واقع بازتاب دهنده اون لب کلام و پیام اصلی قرآن هستن. می فرماید ایشون ایمان نزد فقیه مجموعه آدابی است که جسم آدمی را در نظر می گیرد. در وضو نشون می دن چگونه همه توجهات به این که آب بالاست بره پایین، از این ور بره، از اون ور بره، سر انگشت کجا بره. در نماز هم همینطور میگن که حتما دلا این راست شد، اینا همش درست انجام بشه، نه اینکه اصلا معنا رو میفهمی یا نه. در حج همینطور، هیچ اصلا مردم احساس میکنن باید بدونن بین سعی صفا و مروه این طواف رو بکنن و موی سرم بتراشن و عصر روز نهم برن عرفات و نمیدونم شبش برن مشعر و صبح بدو 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 رأی جمرات رو بکن و قوسفند قربانی کن و برگرد شدیم حاجی. و حتی مسائل حجاب هم ایشون مطرح میکنن و کلیه احکام شرعی از تعدد زوجات گرفته، زنای متعدد یا حتی ازدواج های زودرس به تعبیر ایشون، میگه به وس بدنی، به بدن فقیهان توجه میکنن. خود ایشون البته فقیه هم هست، نه تعادل روان و در واقع اون ساحت درون انسان. به هر حال میخوام عرض بکنم که چطور در این موضوع همزمان هم در ایران، هم در امریکا و در جاهای دیگه به جای توجه به اون بت‌های ظاهری و سنتی روزه، یک همچین توجهی به ابعاد عمیق‌ترش شده. حالا چون بحث اصلی ما مربوط به مدرسه رمضان هست و در واقع درس ورزش رمضان، پرش سگام رمضان، ابتدا میخوام یه مثالی خدمتون بزنم از خود مدرسه، حالا که میخوایم از مدرسه رمضان صحبت بکنیم و این سه درس مهم یا سه پرش مهم، سه رکورد مهمی که در رمضان از خودمون به جا بگذاریم. مدرسه هم سه مرحله است. گام اول یک بچه 6 ساله یا 7 ساله ای رو که میذارن مدرسه، این بچه تا دیروز هیچ نظم و انضباط و هیچ دیسیپلینی رو تمرین نکرده بود. هر وقت بخواد بخوابه، هر وقت بخواد بازی بکنه، هر وقت بخواد غذا بخوره، هیچ نظمی تو زندگیش نبوده. برای اولین بار که پدر یا مادر دستشو میگیرن میارن تو مدرسه میذارن، این با یک سلسله نرم ها، نظامات، دیسیپلین ها آشنا میشه. حالا از 8 صبح یا 9 صبح سر وقت قبل از زنگ خوردن این باید توی مدرسه باشه. قبلنی همچی چیزی نبود، تو هر کاری دلش میخواست میکرد. این باید اون 50 دقیقه رو تو کلاس باشه. نو فود نو درینک، نه چیزی بیاشامه نه غذا بخوره. این اصلا یه چیزی نبوده تو زندگیش تا حالا. یعنی باید تعامل بکنه تا مثلا حالا 10 دقیقه یورو به زنگ تفریح، 2 مرتبه ساعت دوم، 2 مرتبه ساعت سوم، 1 ساعت معین بره، 1 ساعت معین بیاد. چیزی که خیلی سخت بوده براش. یعنی یک سلسله نکردن ها. دیگه چی؟ این قبلا فردی بود زندگیش، حالا وارد یه کلاس میشه، با یه عده دیگه باید هماهنگ باشه، سر صف وایسه صبح همراه بقیه، به صورت ستون صف بار برن تو کلاس، با همدیگه پشت یه نیمکت بشینن، از همدیگه درس یاد بگیرن. تأثیر میذاره کارشون روی همدیگه. این دیگه یه کار فردی نیست، تیم ورکه، کار دست جمعیه. در یه رقابت تنگاتنگ یه ده شاید اول میشن، یه ده پایین تر میشن. پس در مدرسه معمولی در هر جای دنیا درس اولش به تعبیر قرآنی تقواست. نکردن ها، نخور، نیاشام، نخواب، بازی نکن. اصلا کلمه سیام، عرض کردم من نظر لغوی کتاب لغتم برین، سیام یعنی نکردن ها، مطلق دست نگهداری. از یه کاری با دست نگهداری. اصلا ما میگیم روزه، روزه یعنی چی؟ روزه یه ترجمه فارسیه، قرآنیش عربیش سیامه. سیام پس عین مدرسه است. ما برای اولین بار اگه میگه که میخواین به امنیت برسین، یک سلسله نکردن هایی رو شروع کنیم به تمرین کردن. خب این درس اول. پرش 3 گام عرض کردم. گام اولش اینه، پرش سخته، باید پرید، باید پرید از این حالت رخوت، تنبلی، عادت کردن به اون چیزایی که دوست داریم اینجوری باشه. نه، باید پرش کرد. پرش اول ماه رمضان از پرش 3 گام درس تقواست. تعبیر حمزه یوسف در واقع میگه رمضان the school of تقوا. خب در مدرسه معمولی، در مدارس، اگه یه محصلی از این مرحله عبور کرد، یعنی دیگه عادت کرد هر روز ساعت 8-9 صبح بیاد مدرسه، تو صف باشه، بره در واقع تو کلاس بنشینه، این نظم رو رعایت بکنه، چه اتفاقی میفته؟ که اگه نکنه نمیفته. اگه به موقع بیاد و به موقع بر وسطش جیم نشه، از 2 چیز استفاده میکنه: معلم و کتاب. معلم و کتاب، یعنی گوش میکنه به حرف معلم و به کتابی که معلم بهش داده که بعد اون رو بخونه دیگه. پس درس دوم در مدرسه آموزشه، آموزش. اگه تونست سلف کنترل داشته باشه، این نظم رو رعایت بکنه، میتونه آموزش بگیره. اگه نکنه که آموزش نمیگیره. اگه به معلم گوش کرد، دقت کرد، حواسش جای دیگه پرت نبود و بغل دستیش حرف نزد، لازمه. همین رو جزء دیسیپلین تقواست. آدم هی دلش میخواد با این حرف بزنه، با اون حرف بزنه، حواسش بره به بازی، به چیزهای دیگه، تقوا همه ایناست. همه این کنترل و مهار نفسه که در اون مسیری که میخواد قرار بگیره. پس درس دوم ماه رمضان مثل درس دوم مدارس دیگه آموزشه. آموزش چی؟ آیه اول و دومی که درباره روزه توی قرآن اومده، یعنی آیات 183 و 184 درباره همون تقواست، پرش اول. آیه بعد راجع به آموزشه. میگه خب حالا آماده شدی برای روزه گرفتن؟ میگه گفتم اگه مریضی، اگه مسافری، اگه طاقت نداری نگیر، من سخت نمیخوام به تو بگیرم، خیر تو میخوام، آسونی تو میخوام، دوست دارم خودت داوطلب باشی، با میل رغبت خودت، نه تحمیل بشه. خب حالا حاضر شدی؟ بله. کی؟ رمضان. چرا رمضان؟ الذی انزل فیه القرآن، برای اینکه قرآن کتاب در این ماه نازل شده، کتاب قرآن نازل شده که درش برای توده های مردم هدایت، برای خواص بینات من الهدا، پیشرفته ترش فرقان، خودت شخصیت قرآنی پیدا میکنی، شناخت پیدا میکنی، محک دست میاد. میگه خب حالا اگر پذیرفتی به این آموزش، بفرما شروع کن، شروع کن به روز شهر و رمضان. میگه که پس حالا اگه آمده شدی، فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. حالا اگه حضور پیدا کردی، نمیگه ماه رو رؤیت کردی، اصلا تو قرآن راجع به رؤیت ماه نیست، اصلا نیست. حضور پیدا کردی، نه حضور جسمی، آدم بخوره و افطار بکنه و سحر بکنه و بگه خواهی یه ماه گذرونده، میگه حضور نیست، این حضور نیست، حضور جسمه، حضور روح نیست. میگه حضور کردی، حالا آموزش بگه. مثلا بچه که تو مدرسه است حضور قلب نداره، داره به معلم نگاه میکنه ولی حواسش جا دیگه است، این حاضر نیست تو کلاس، جسمش حاضره ولی روحش غایبه. در ماه رمضانم باید دل آدم حضور داشته باشه، حضور قلب داشته باشه. و اینا دفعه پیش گفتم، امام علی میفرماید چه بسیار روزه داری که دستاوردش از یک ماه روزه فقط گرسنگی و تشنگی بوده، و چه بسیار کسانی که نیمه شب بلند میشن برای سحری، دستاوردشون فقط خستگی و بیخوابی بوده. حبذا نوم الاکیاس و اطراف، خوش به حال زیرکان، خوش به حال خواب زیرکان و افطارشون، یعنی زیرکیه دیگه. در جای دیگه هم میفرماید خداوند جعل طاعته غنیمتا للاکیاس، خداوند طاعاتشو غنیمتی برای زیرکان، باهوشا قرار داده. عند تفریط العجزه، موقعی که آدمای دیگه که ناتوانن کوتاهی میکنن در این. پس روزه رمضان هوشمندی میخواد، از این فرصت ها باید هوشمندانه بهره برداری کرد، هوشمندانه. می المؤمن هو الکیس الفتن، مؤمن زیرک، فتان زیرک، باید با هوشمندی برخورد بکنه با مسائل. خب حالا پس پرش اول، این پرش سگام، تقویت اراده برای خیشتنداری و کنترل نفس، مهار در واقع نفس انسان در برابر اون چیزی که درست نیست. درس دومش آموزش قرآن، آشنایی با قرآن، انس با قرآن. این آیه دوم میگه که، آیه اول که راجع به تقواست میگه همه این توصیه ها که میگم نکنین، لعلکم تتقون، لعلکم، لعلکم یعنی باشد تا، هدف اینه که تو تقوا پیدا کنی، سلف کنترل. دومی که مربوط به درس دومه، آموزش حالا در ماه رمضانه، میگه لعلکم تشکرون، هدف اینه که تو شکر بکنی، شکر بکنی. چی رو شکر کنی؟ شکر رو تو فارسی ما بد فهمیدیم، دفعه پیشم فکر کنم یه اشاره کردم، شکر یعنی بهره برداری درست کردن، چیزی که برکت داره. میگه عینون شکرا، چشمه ای که جوشانه، شکر رو بهش نسبت میدن، گاوی که پرشیره، آسمانی که پربارانه، یعنی نعماتی که خدا داده ازش برکت بگیرید. اگه چشم داده از چشمتون نهایت استفاده رو بکنید، اگه گوش داده، اگه دست داده، اگه پا داده، همه اون چه که به شما خدا داده شکرش رو به جا بیارید، نه فقط لفظه. اون دفعه اشاره کردم، میفرماد اعملوا آل داوود شکرن، عمل کنید شکر رو، آل داوود، خاندان داوود که خب داستانش تو قرآن هست. عمل کنید. حالا پس قرآن رو اینا کی گفتن فقیهان؟ کی تا حالا تو جامعه ما این رو گفتن؟ این که نمیگم که بنده دارم میگم، قرآن داره میگه، من دارم عیناً رو قرآن براتون میخونه، کشف بندم نیست، اینا همون درس ساده 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 آیات قرآن راجع ما رو میزون. اشکال اینه که ما با قرآن آشنا نیستیم، همه دینمون رو از رساله خواستیم بگیریم، از فقیهان خواستیم بگیریم، از قصه هایی که نمیدونم توی مساجد و حسینی ها این برون بر میگن، با قرآن آشنا نشدیم. و اینا قرآن داره اینا رو میگه، اینا چیزی نیست که بگم به عقل ناقص بنده رسیده. بنابراین پرش گام دوم در پرش سه گام انس و الفت گرفتن با قرآن در این ماه. قرآن اونم میگه سه لول داره، سه سطح. هدن لناس یه دستوراتیست که همه برای همه مردمه، بدی نکن، نمیدونه غیبت نکن، دوزی نکن، کم فروشی نکن، ولی بینات من الهدا، هدایت های پیشرفته تر. یعنی هر چقدر تدبر بکنی در قرآن، بازم به تعبیر امام علی میفرمایند ذالک القرآن فاستنطقوه، این قرآن رو بازجوییش بکنید. بازجویی فقط برای شکنجهگران ساواک و نمیدونم اطلاعات جمهوری اسلامی که نیست. فس استنتاق یعنی حرف کشیدن، بازجویی کردن. ذالک القرآن فاستنطقو، ازش نطق بکشید، حرف بکشید. ولن ینته، خودش که حرف نمیزنه. یعنی شما با طرح مسئلتون، با تحقیقتون، با تدبرتون، با قرآن پژوهیتون حرف میکشید. شما تا نرین جلو که حرف نمیزنه، قرآن که خودش حرف نمیزنه. شما باید باش گفتگو بکنید، باید رابطه برقرار بکنید، دایلوگ باید باش داشته باشین. پس به همون نسبتی که دایلوگ دارین حرف بیشتری ازش در میارین. یه بار مثل که خاطره ای رو عرض کردم از مرحوم پدر، ایشون میگفتن که قرآن مثل کوهه. ما جمع می بودیم، من به نظر رسید که لابد میخوام بگن خیلی بزرگ مهمه. ایشون خب روزای تعطیل راه پیمایی و کوه و اینا می رفتن. گفتن ببین ما تصمیم گرفته بودیم بیایم مثلا یه ساعت این راه پیمایی مسیر رو بریم به فلان نقطه مثلا ارتفاع برسیم. تا اینجا آمدیم یه ساعت و یک ساعت و نیم مثلا وقت گذاشتیم. ولی وقتی اینجا میرسیم چشمنداز خیلی زیباتری جلوش باز میشه، نمیذاره ما برگردیم، دلمون نمیاد. تا اینجا که آمدیم حیفه ها، بریم حالا پشت چه رودخانه یه جنگله، حالا اونجا هم بریم برمیگردیم، یه نیم ساعت یه ساعت دیگه میریم. تصمیم اونه که دیگه برگردیم، ولی اونجا میرسیم باز میبینیم یک چشمنداز خیلی زیباتری. این همین مطلبی است که تو این سوره میگه بینات من الهدا، هر چی جلوتر برین آشکارتر میشه، هی مناظر زیباتر، هی عمیق‌تر، هی نکات جدید، هی سوالای جدیدی پیش پاتون میذاره، هی باید برین جلوتر. و آخرش هم الفرقان، اصلا خودت یه شناخت پیدا میکنی. یکی از اسامی قرآن فرقان دیگه، تورات و انجیل هم میگه فرقان بودن اونا. خب یه کتابی با این برکت تو این ماه نازل شده، آیا حیف نیستش که آدم ازش استفاده نکنه، درس نگیره، این رساله ها رو پاره نکنه بریزه دور که مقلد رسانه ها باشه، رسالش کتاب راهنمای عملش قرآن باشه، به جای حرفایی که قرن هاست زدن، حرفای بشری با دیدگاه بشری، حالا هزار جور، البته حسنیت هم خیلی ها داشتن، ولی بالاخره بشری بوده دیگه. آدمای مثل خود ما، مگه ما در مسائل علمی دیگه از 20 سال قبل تقلید میکنیم؟ هر سال علم داره متعبل میشه. آیا دین همینجوری در جا باید زد؟ دین همون است که از 400 سال پیش نمیدونم بزرگان فهول حوزه ما شنیدیم، شیخ طائفه اینو گفته، نمیدونم شیخ مرتضی انصاری اینو گفته، نمیدونم شهید اول گفته، شهید ثانی گفته، خدا رحمتشون کنه، آدمای بزرگواری بودن، ولی مال زمان خودشون بودن. دلیل نداره که امروز یک مسلمان بخواد در جا بزنه رو پله هایی که چندین قرن قبل اونا رفتن، بزرگانی که خب داشتیم، شیخ صدوق و نمیدونم همه این دیگران. بابا دیگه باید تکون خورد، یه مقداری باید نگرش نو داشت به این جهان. خب راهش هم همینه که کتاب خدا رو آموزش بگیریم. از نظر هدایت البته علوم دیگه هم همه چیز سر جای خودش هست، مثل همه علومی که داریم جلوتر میریم. چرا به بینات قرآن، چرا به فرقان قرآن نرسیم؟ اینم درس دوم یا پرش دوم از ماه رمضان. خب برمیگردم به اون مثال مدرسه. خب تو مدرسه هم درس اول تقوا بود دیگه، سلف کنترل بود، نکردن ها. درس دوم استفاده از معلم و شاگرد، پیامبر و برای کتاب هدایت. خب اگه یه محصل تو مدرسه به موقع حضور پیدا کرد، نظم و انضباط داشت، به معلم گوش کرد، درس رو هم خون، چه اتفاقی میفته؟ چه اتفاقی میفته؟ میره کلاس بالاتر، رشد میکنه، یه پله میره بالاتر، یه کلاس اوله میره کلاس دوم، هی دیدش وسیع‌تر میشه. اگه به سختی حالا کلاس اول پدر مادر به زور آوردنش، گریه هم میکرد، حتما خودتون بچه بودین یا بچه‌ای داشتین، دیدین که بچه‌ها چقدر ناراحتن که حالا میبرنشون مدرسه. بعضیا میخوان حتی مثلا مادرشون هم باشه همراهشون تو چند روز، اونس پیدا کردن دیگه. حالا یواش یواش اونس پیدا میکنه، کلاس بالاتر بره، از دبستان، دبیرستان و دانشگاه دیگه علاقه پیدا میکنه به یه چیزای دیگه، چشمش از خودش میاد بیرون، علم براش مطرح میشه. قبلا برای بچه علم مطرح نبود، چه علمی؟ حالا پس به اساس توجه میکنه. اما در مدرسه رمضان درس سوم که مهمترینشه، تقوا درس بیسیکش بود، درس اولش بود، پایه‌ای بود. قرآن کتاب راهنمای عمل بود، راهنمای عمل، این که حرف آخر نیست، راهنمای عمل برای عمله. حالا را بیفت و این قرآن آدم بهترین قرآن شناس جهان هم باشه، وقتی عمل نکنه، کار نکنه، چه فایده داره؟ مثل اون بلعم باورا، عالم بزرگ بنی اسرائیل میشه که قرآن میگه که وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، آیاتی رو بهش دادیم، بزرگ زمانه خودش بود، ولی این آیات به جایی که برای او یک حریم و حدود و تقوای ایجاب بکنه، به دنیا چسبید، به دنیا چسبید و دنبال مادیات رفت و به ایجاب نرسید. خب درس پس گام سوم خیلی مهمه. همه هم این گام سوم بر نمی دارن، به خاطر همینم به پیامبر میگه اگه کسی، یعنی استثنان کسانی که به اونجا میرسن، ولی هدفونه، گام سوم خیلی خسته میشن تو همون گام اول و دوم، ولی کسی بتونه این پرش سه گامو بکنه، انقدر دویده و خیز برداشته و گام اول و گام دوم، دیگه سومی رو برداره، خیلی انرژی میخواد. میگه اذا سألک عبادی عنی، پیامبر اگه کسی حالا سراغ منو از تو گرفت، اذا یعنی اگر، حالا گیرم افتاد گیرم و چنین کسی هم گرفت، یعنی استثنان آدمایی که از حوائج خودشون میان بیرون. اکثر آدما ارتباطشون با خدا ارتباط طلبکارانه است، حاجت داریم، دفع ضرر جلب منفعت، خدا رزرو تو تاخچه، خدا، پیغمبر، امام، همه اینا موقع که گرفتار شدیم، پارتی وقتی میخوایم میریم سراغشون. بنابراین میشه کسانی روزم بگیرن، با قرآنم آشنا بشن، ولی از قرآن پیامشو نگیرن، پیام اصلی رو. قرآن خدای نامه است. یه بار عرض کردم از قول مرحوم پدر بودیم، گفتن اگه فردوسی شاهنامه است، کتاب شاهنامه فردوسی اسم شاهنامه است دیگه، نیست؟ قرآن خدای نامه است. آدم فردوسی رو بخونه، همه حواسش بره سراغ فردوسی، نفهمه که اون، البته به تعبیر خود فردوسی، شاه جهانم خداست دیگه. پس آشنایی به قرآن ما رو باید با خدا آشنا بکنه. حالا دیگه باید سراغ خدا رو بگیریم، نه خودمونو. خدا رو برای خورما نخواهیم، برای خود نخواهیم، خودمونو خرج بکنیم برای راه خدایی. میگه ازا سألک عبادی انی فانی قریب. اینو اون دفعه هم عرض کردم ولی این دفعه به تفصیل با دقت بیشتری در ارتباط با این سه گام حالا عرض میکنم. میگه من که نزدیکم، خودت دوری، خدا از رنگ گردن به ما نزدیکتره، ولی انسانه که دور میشه. تو اگه بخوای نزدیک بشی همینی که من میخوای، خب اجیب و دعوت دعا ازاد آن، حتما اجابت میکنم کسی رو که من میخواد. ولی استجیبولی ولی یؤمنوبی لعلهم یرشدون. این سومین لعلست که توی این آیات وجود داره. پس اولیش بود لعلکم تتقون، دومی بود لعلکم تشکرون، سومی هست لعلهم یرشدون. یرشدون یعنی رشد بکنید، به کلاس بالا برید. شما میخوان رشد بکنید، به کلاس بالا برید، راهش چیه؟ خدا رو بخواین، نه خودتونو. خودتونو بخواین تو اون کلاس در جا میزنید، کلاس اول مدرسه میدونین. خودخواهی یعنی به همینجا چسبیدن، به همین چسبیدن، به همین دنیا. ولی خدا رو بخوای به اون بعد شخصیتیت که خدا از روح خودش در تو دمیده، با اون پیشرفت میکنید. اون وقت خدا رو میخواین. ما ذات خدا رو که نمیخوایم، میگیم اگه خدا رو بخوای چیه خدا رو بخوایم؟ ما که از خدا چیزی نمیدونیم جز صفاتشو، ما که ذات خدا رو نمیشناسیم. خدا اول آخر ظاهر باطن ما، اصلا گیج میشیم. ما هر چی دیدیم بالاخره یا اول بوده یا آخر بوده، هر چی دیدیم یا ظاهری یا باطنیه. خدا که هم ظاهر و باطنی هست، این خدا چگونه است؟ اصلا نمیشناسیم. خدا رو بخوام یعنی صفاتشو. تو این ماه رمضان دعاهای جوشن کبیر رو که میخونین، هزار صفت خداست. تو قرآن هم 50-60 از صفات خدا اومده. اواخر سوره 8 رو بخونید، خیلی ردیف پشت از هر هم بسیار از صفات زیبای خدا در اونجا. با اونا آدم آشنا میشه، اینجاست که رشد میکنه، از خودش میاد دیگه بیرون تر. این دیگه اوج رمضانه. یعنی رمضان هدف نهاییش، هدف غاییش اینه که آدم پله پله دیگه بره بالا. یعنی رمضان یه نردبانه. روزه که شروع میکنیم گام گذاشتیم روی اول این نردبان. با قرآنی آشنا میشیم، قرآن ما رو راه گام گذاشتن به پله های بالاتر آموزش میده، کتاب راهنمای عمل دیگه. حالا اگه گام گذاشتیم به سوی بالای نردبان، این محصول دعاست. دعا نه به معنای لفظا، دعا یعنی خواسته دل رو به زبان آوردن. به زبانم میتونین نیارین، ولی خواستتون دعای شماست. خب این در واقع گام سوم است که در ماه رمضان، و این درسی است که از ماه رمضان میتونیم بگیریم. اما چون صحبت از دعا شد، به نظرم رسید که یکی از دعاهای خیلی جالب قرآنم در این نزدیک یه ربع وقتی که هست با هم دیگه بخونیم. دعای دانشمندان. دانشمندان چجوری دعا میکنن؟ نه به معنای امروزی دانشمندان، به تعبیر قرآن اولی الالباب، صاحبان لب، صاحبان خرد. لب یعنی مغز، مثل مغز پسته، مغز بادام. دعاهای اینا رو در آیات 190 تا 195 سوره آل عمران آورده. پنج بار ربنا درش تکرار میشه. ربنا، ربنا. مرحوم شجریان این ربناها رو خونده. اذان ماه مبارک رمضان با دعاهای مرحوم شجریان بود دیگه. بسیار زیبا، بسیار زیبا. توصیه میکنم گوش بکنید و همون آواز اون که قبل از معمولا تو همین صدای جمهوری اسلامی هم میذاشتش که ایشون دیگه گفت که اصلا نمیخوام شما بذارید، انقدر متنفر از این قشریگری ها و ظلم و ستم اینا شد، ممنوع کرد که دیگه اون ربناش هم بگذاره. ولی اونو بخونین. این ربناها به ما دید میده که حالا در ماه رمضان چی رو بخوایم از خدا. اولش اینه: ان فی خلق السماوات و الارض، در آفرینش این بیکران جهان هستی، این پهنه بیکران عالم بی‌نهایت، ان فی خلق السماوات و الارض، در آفرینش این عالم کهکشان ها و زمین، ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف لیل و نهار، در این گردش شب و روز، خلقت ساخته شب و روز حرکتش دیگه، حرکت دیگه داره میکنه. اگه حرکت نباشه خورشید و ماه حرکت نکنن که شب و روز شب و روزی نیست، اگه زمین حرکت نکنه که نیست. بنابراین هم حیات و هم حرکت. در این تداوم شب و روز لآیات، بس نشانه هاست، لأول الالباب، نه اینکه یه آیه دوتا، لآیات، خیلی نشانه است، خیلی علامته برای خداشناسی، برای اونا که وجدان دارن، پلیس درونی دارن، یه چیزی در درونشون هست، فقط ظواهر نیست، فقط غرایز نیست، لب دارن، مغز دارن، این پوسته خالی نیست، پوک نیست. آدم ها میتونن پوک باشن، میتونن پر باشن، آدم های پر. خب اینا کی هستن؟ چیکار مگه میکنن؟ الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، در همه حال اون هدف رو فراموش نکردن، خدا رو به یاد دارن. خدا فقط یه اعتقادی نیست که تو تاخچه بگذاریم و هر وقت نیاز بود سراغش بریم. ذکر یعنی دائما بیداریه، همیشه تو دلشون هست، مد نظرشونه. یذکرون الله قیاما، یعنی ایستاده، کارهایی که آدم ایستاده داره کار میکنه، و قعودن، نشسته در حال استراحت، و قعودن در همه حال، یذکرون الله قیاما و قعودن و علی جنوبهم، به پهلو وقتی که حالا میخواد بخوابه. همش به فکر سازنده این جهانه، اداره کننده این جهان و خودش. و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، این مزارع دائما دارن تفکر میکنن در این آفرینش جهان هستی. چه برداشته میکنن؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، پروردگارا اینا رو باطل نیافریدی، اینا الکی نیست، عوضی نیست. در جای دیگه قرآن میگه که افحسبتم انما خلقناکم عبثا، شما فکر میکنید من دنیا رو عبث آفریدم، بیهوده آفریدم؟ یا یه جا میگه ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا، این جهانی که من باطل نیافریدم. 12 بار در قرآن میگه این جهان آسمان و زمین رو حق آفریده شده، بازی نیست، باطل نیست، بیهوده نیست. میگه ما بازی نخواستیم بکنیم، ما خلقناهما الا بالحق. میگه ما خلقنا السماوات والارض و ما بینها لاعبین، یعنی به بازی. اینا رو حقه، اگه میخواستیم بازی بکنیم، لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلین. یعنی ما در مقیاس خودمون اگه کار لهو اگه میخواستیم بکنیم، یعنی دنیا حساب و کتاب داره. خب میگه دعای اول الالباب همینه، میگن وقتی که نگاهی به این آسمان ها میکنن، برداشت و نتیجه گیریشون، خدای اینا رو عبث نیافریدی، ربنا ما خلقت عذاب باطلا، سبحانک، تو منزه از این هستی، تو پاک از این تصوری که بازی کرده باشی، اتفاقی چیزایی رو به وجود آورده باشی. حرفی که خیلی از کسانی که خدا ناباورن دارن میزنن، جاذبه جهان رو خلق، جاذبه موجب آفرینش شده، اتفاق میلیون ها جهان اومده با همه خراب شده رفته، حالا این یکی نظم پیدا کرده، ما هم همینطوری روی فرگشت، تکامل نیست، فرگشت، انقدر تکرار شده میلیون ها بار، خودش رو ساخته با یک کامپیوتر و لپتاپتون و یا ساعتتون، اگه فکر کنی که خودش میلیاردها بارم تکرار بشه هم چیزی خود به خود ساخته میشه. خونه شما هم اینجوری ساخته میشه که این جهان عظمت ساخته شده باشه. اینو تصادف قبول میکنن، ولی این که یک سازنده، یک هوشمندی برای این هاست، اونو نمیخوان زیر بارش برن، چون اگه برن باید متناسب با یک قواعدی عمل بکنن. واقعا اگه کسی که انصاف داشته باشه، حتی اگه خدایی رو هم قبول نکنه، وقتی بفهمه در این جهان همه چی به صورت حیرت آور منظمه و همه چی تابع یک فرمول هست، مگه ما انسان ها میتونیم که خلاف نظم عمل بکنیم، خلاف اونچه که حقه؟ این حق ما، حالا پس هر کسی عقل خود ما تشخیص داد، همه دعواهای دنیا بین عاقلاست، ابرقدرت ها، استثمارگرا، اونا که دنیا رو دارن میچاپن، همه درس خونده ها و عاقلای جهان هستن. خب اینا میگن که ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، ما را نجات بده از عواقب و عوارض دوزخ آفرین غفلتمون. یعنی تو این جهان همینطوری نیست که سلونه بیا آسه برو آسه بیا و هیچ اتفاقی هم نخواهد افتاد. اونا فهمیدن که نمیشه هماهنگ نشد. بعد میفهم ربنا انک من تدخل النار فقط اخزیته، و همش میگه ربنا ربنا ربنا. تو نظامات تو اگر کسی دوزخی بشه، خار شده، بدبخت و بیچاره شده. ربنا فقنا عذاب النار. دنبالش میگه ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسلک، پروردگارا اون وعده هایی که به رسولانت دادی که اگر به سمت روشنایی بیایم، به سمت حق بریم، باور کنیم این نظام رو، خدمت به خلق بکنیم، عمل صالح بکنیم، بهشتی خواهیم شد. خدایا ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامه، روز قیامت خدایا آبروی ما رو نریز، ما رو خار و شرمنده نکن در پیشگاه خودت. انک لا تخلف المیعاد، تو که خلف وعده نمی کنی. ببینید 5 آیه است، راز و نیاز و مناجات عاقلان دنیا، انسانهای اولل الباب، یکی از اصطلاحات بسیار بالای قرآنی است. آخرم میگه خدا اجابت کرد، فاستجاب لهم ربهم. خدا چجوری اجابت کرد؟ گفت بله بله دیگه، همه شما بهشتی هستین. خیر، فاستجاب لهم ربهم انی لا ازی و عمل عامل منکم من ذکر او انسا، من عمل هیچ کدومتون رو ضایع نمی کنم. خیلی خوب دعاشو کردین، بسیار عالی، خوش آمدید. زن یا مرد فرق نمی کنه، عمل شما ضایع نمیشه. حالا دونه دونه اون وقت توضیح میده، فالذین آمنوا و هاجروا، اونایی که ایمان آوردن، مهاجرت کردن در راه خدا، تلاش کردن در جهات، در تحقق آرمانهای در واقع معنوی خودشون، دنبالش هم مفصله. اونجا هم 5 خدا با ضمیر متکلم وحده باشون داره صحبت میکنه. اینا 5 میگن ربنا، خدا هم 5 نه ما نمیگه، من میگه باشون، نزدیکترین حالت به این بندگان. به هر حال این ماه رمضان ماه دعاست، چه دعاهایی بهتر از این دعاهایی که چشم ما رو، دید ما رو باز میکنه به حقیقت جهان هستی، به حقانیتش، و اینی که با مرگ ما هم پایان پیدا نمیکنه. تقریبا اکثر اون 12 موردی که از حقانیت و نظم، نظام مند بودن جهان داره سخن میگه، به دنبالش میگه و انل آخرت، آخرت هم حتما به دنبالش هست. فکر نکنین دیگه در همونجا تمام میشه، نه، این جریان است که همینطور ادامه داره. در هر حال این ماه رمضان، همطور که عرض کردم، این پرش سگامه. این پرش سگام رو وقتی که انجام دادیم، چشم ما رو باز میکنه بر روی این افقهای فوق‌العاده‌ای که در پرتو همون نور ایمان و عمل صالح حاصل میشه. به هر حال موفق و معید باشید، این ماه مبارک، ماه کریم بر شما خجسته باشه، و انشاءالله که هرچه بیشتر توفیق طاعت رب و خدمت به خلق خداوند نصیب شما بکنه. ربم یعنی همون گرداننده، نظام دهنده و مدیر و مدبر جهان هستی.